کنیم، ضعف داریم در این زمینه، قابل در واقع دستیابی، تمرین و یادگیری هست یا خیر ذاتیه و اصلا اکتسابی نیست؟
تو این بیشتر یا هوش هیجانیه تا هوش کلامی. البته که کلمه واژه خزانه‌وانش هرچی بیشتر باشه هوش کلامی بالاتره.
یک دست بالاترش. بله،
ساده ترین شیوه که آدم میتونه یاد بگیره اینه که دوربرش رو نگاه کنه، به آدم ها توجه بکنه، سعی کنه ازشون یاد بگیره.
بله.
من یه وقت یه روز گرم تابستونی بود با دوستم نشسته بودیم، داشتیم یه کاری رو، یه موضوعی رو که برای مهم بود با هم انجام میدادیم. یه پسری داره که اون موقع هنوز کلاس اول نمیرفت، اومد گفت بابا میشه یه خواهشی ازت کنم؟ من خیلی خوش آمد از این دهنش، به دوستم اشاره کردم به این چی میخواد. پول میخواست بره بستنی بگیره. دیگه بابای تو درواسی گفت یه بستنی هم برای عمو بگیر. ما هم یه بستنی واسن کاسر شدیم.
اونجا خوش هیجانی شما بوده آقای دکتر، به نظرم خوش هیجانی شما کمک کرده.
تو را که میمونم فکر از این بچه 6 ساله چقدر قشنگ درخواست کردن میشه آدم یاد بگیره.
دقیقاً.
این ماها اون مهارت ها یه درخواست غیر منطقی یکی ازمون داریم، می‌خوایم بگیم نه، چه جوری باید بگیم که نه خودمون ناراحت بشیم نه اون.
بله.
یه درخواستی از یه کسی داریم، چه جوری باید بگیم که احتمال پذیرشش بیشتر باشه. وقتی می‌خوایم احساسمون رو بگیم، وقتی می‌خوایم نظرمون رو بگیم، وقتی می‌خوایم خواستمون رو مطرح کنیم، وقتی می‌خوایم نظر طرف مقابلمون رو ازش بپرسیم.
بله.
وقتی می‌خوایم احساس او رو، تو الان استاد من چه احساسی داری؟ از من ناراحتی؟ کاری کردن که تو را اذیت کرده؟ روز کن برام قشنگ توضیح بده تو من بگیرم با خودم بدونم من احساس میکنم که الان باعث ناراحتی شدم. وقتی من میپرسم احساس اون آدم رو راجع به خودم، خیلی از سوء تفاهم ها، خیلی از ابهام ها خود به خود برطرف میشه و احتمال این که من با پیش داوری، با یه ذهنیتی، با یه قضاوت منفی یه نتیجه گیری غلطی بکنم، خب حداقل میشه، کم میشه.
آقای دکتر، با صحبتهایی که داشتیم از هوش هیجانی که در ذیلش همون هوش کلامی بخواد قرار بگیره، بعد بیایم پایین تر ببینیم در روابطمون چقدر تأثیر میذاره، حتی هوش رابطه‌ای میتونه اونجا خودش رو نشون بده، اینا چقدر در خانواده ممکنه مؤثر باشه؟ در روابط زوجی، حالا مصداقی هم اشاره فرمودید، رابطه والد فرزندی هم به صورت مثال اشاره‌ای داشتید، چقدر میتونه واقعا مؤثر باشه؟ و برعکسش، خانواده‌ای که از این هوش حالا کلامی، اگه بخوایم هوش هیجانی مناسب برخوردار نباشن، عفت کلام نداشته باشن، بی پرده، نه به معنای شفاف بودن، به معنای در واقع اینکه هرچی به زبونشون میاد، به دهنشون میاد، برای همدیگه استفاده میکنن، چه تأثیراتی داره؟
ببینید، من یه مقاله ای رو میخوندم، معمولا تو مجلات علمی یه سری مقالات هست که فرا تحلیل اصطلاحاً، این مقالات میاد 15 تا 20 تا تمام دعیایی رو که توی ایده شده جمع میکنه، بعد جان کلامش رو استخراج میکنه. اومده بود علل و عوامل ناسازگاری خانوادگی و طلاق رو همه مقالات رو جمع کرده بود. من دیده بود که اصلی ترین علتش اینه که اینا نمیتونن توی یک فضای آرام و دوستانه با هم حرف بزنن.
بله.
ذهنشون، تون صداشون، شیوه بیانشون باعث رنجش و آزار دیگری میشه.
حال
وقتی دادن یه کلماتی که کلمات سخیفیه، کلماتی که
بله،
مثلا بار منفی داره و استفاده بکنه، کاهناکا باعث رنجش میشه.
دقیقاً.
عواملی که باعث ناسازگاری میشه یکیش اینه که ما نمیتونیم خودمون رو بذاریم طرف جای طرف مقابل.
بله.
ما دقت بکنیم به اینکه این لحن، این شیوه بیان، این نوع رفتاری که ما داریم میکنیم رو اگر کسی با ما بکنه دوست داریم یا نه. همدلی کردن مهمه.
بله.
یا پذیرش طرف مقابل.
بله. بسیار ممنونم آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم و بهره بردیم. آرزوی تندرستی دارم برای شما. متشکرم و خدا نگهدار شما. سپاسگزارم. دوستان، خیلی ممنونم که همراه و همدل ما هستید. شما هم قراره که قدری همدلانه تر با واژه های زیباتر مثل مواردی که آقای دکتر اشاره کردن با هم تعامل داشته باشید.
خونه زندگی، رادیو سلامت.
بابا جون، مامان جون، دوستتون دارم.
موی
جانم،
میگم یه مشتری اومده نگاه اونجا سر میز چهار.
آره دیدمش، الان بچه ها میرن سراغش.
ولی داداش میگم از وقتی نرگس نمیتونه بیاد کمکت کلان همش پیش هاناس خیلی دست تنها شدی.
آره خب، ولی خب بالاخره مادر دیگه، باید کنار بچه باشه.
آره خب، البته که تو خانواده هم پدر هم مادر باید برای بچه وقت بذارن.
دقیقا درسته.
آفرین، عفت کلامم یادت نره.
حتما، واجب اصلا.
آها، آفرین داداش گلم.
ببین دنیا چطوری شده، خواهر کوچیکه داره به ما راه و چاه زندگی
و مگه به سنه؟
نه ولی
شی
بگذاریم. راستی صبح داشتی چه کتابی میخوندی؟
صبح؟
آره دیگه، خودت گفتی صبح تا اومدی کتاب بخونی همسایه داد و بیداد رو انداخت و عفت کلامش رو.
آره چیزه، همون کتاب چی بود اسمش؟ از نادر ابراهیمی.
کدوم؟
آها، یک عاشقانه آرام.
آخ که چقدر این کتاب خوبه.
عالیه، اصلا معرکه است.
ما هم اینجا تو کافه کتاب داریمش.
آره خیلی قشنگه.
تو اون کتاب خونه که کنار پنجره است اونجاست.
آره بذار برم بیارمش.
مگه خودت نداری؟
چرا، میگم داداش نمیخواد بخونیش. من خودم میرم خونه میخونم. الانم مشتری میز چهار نشسته منتظر زشته دیگه. میگم بریم سراغ مشتری. آره
باشه بریم.
بله تابستونه و وقتش تجربه های تازه به دست بیاریم، مهارت های نو یاد بگیریم و تو جاده زندگی مسیر درست رو برای رفتن انتخاب کنیم. ممنونم که امروز در این مسیر با ما همراه بودید. تنارام و دلارام باشید.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خالق هستی بخش. سلام همراهان گرامی و ارجمند، با برنامه یاد یاران همراه ما باشید.
ای قطره‌ی باران، ای جویبار آرام، ای رودهای سرکش، وی بحر بی‌کران، سرگشته و ملول در دشت خاطر خیش، آیا شما نداری زن بی نشان نشانه، زن بی نشان نشانه.
سلام علیکم، با عرض خسته نباشه خدمت شنوندگان عزیز. بنده عباس علی الهی سمنانی که این مدتی در منطقه مثلا جنوب و غرب ایران به عنوان امدادگر و بعدها به عنوان پزشکیار در خدمت رزمندگان اسلام بودم. عرض کنم که در مرحله اولی که من میخواستم مثلا وارد جبهه بشم، نمیدونم یه احساسی به من دست داده بود در سن 16 سالگی دوست داشتم یه کمکایی بکنم، به خاطر اینکه سنم خیلی کم بود و توانایی اونچنانی نداشتم، از بچه فرماندهی که دوربر من بودن پیشنهاد کرده بودن که شما به من امدادگر خیلی خوبه بتونین کمک کنه اینا، که خب من خودم علاقه داشتم و بعد از یک ماه به اصطلاح آموزش تو همون گردان موسی بن جعفر که بچه ها تو خود سمنان بودن به عنوان امدادگر بودم، بعد اون دیگه به عنوان تکدیر انداز و بعد دیگه همینجور به قول معروف بعد یکی دو بار رفت آمد تو جبهه به عنوان آرپیجی زن مشغول کار بودم. 16-17 سالم تقریبا بوده، من تو عملیات به اصطلاح بدر بودم. تو عملیات بدر در واقع دیگه نمیشه گفت فقط امدادگری، یعنی وقتی نیرو اگه کم بود یا موردی پیش میومد به عنوان تکدیر انداز یا کمک آرپیجی زن همچین کارهایی انجام میدن. ولی قبل از اینی که من امدادگر بشم، قبل اون یه بار دیگه جبهه بودم که به عنوان تکدیر انداز اون موقع بود که خیلی سنم بازن کم بود، تو منطقه کوش بودم. بعد اون 3 ماه مجدد که تو عملیات بعد شرکت کردم به عنوان امدادگر مشغول خدمت به رزمندگان اسلام بودم. عرض کنم که تو عملیات بعد در واقع تفکیکی که انجام میشه انتقال مجروح سری از بچه هستن، اونه که تو آمبولانس کار میکنن به عنوان پرستار یا راننده آمبولانس، بنده به عنوان یه امدادگر مشغول به کار بودم که طی این چند وقت عملیات به عنوان امدادگر خیلی از کارا رو انجام میدم، ولی خود تنها امدادگر نه، یعنی خود امدادگر در واقع از یه تکتیر انداز هم وسایلش بیشتره، همین که مسئولیتش بیشتره. از یه طرف ببینی مثلا مجروح داره باید حتما مجروح ببنده انتقالش بده، از یه طرف میبینی خب باید از خودش دفاع بکنه، باید اسلحه داشته باشه. این بوده که ما ضمن اینه که یه کوله وسایل امدادگری همراهمون بود، از جمله آتل که خودش خیلی بزرگ و خیلی سنگین هم ممکنه باشه، آتل سیمی باشه، آتل چوبی باشه، و وسایلی که همراهمون بوده تو کوله، باند، گاز، بتادین، اینایی که داشتیم. ضمن اینا ما یه خشاب داشتیم، یه سینش خشاب چند خشابه با یه اسلحه و همه امکانات زرهی خودمون همراه خودمون داشتیم، بنابراین سنگین‌تر از اون تکدیر انداز بودیم. همین که وسایل ما هم مسئولیت ما این بود که در عین مسیری که می‌رفتیم بنا بود هم مجروح رو کمک کنیم، یه جوری پانسمان کنیم، زخماشون رو ببندیم، هم از خودمون دفاع کنیم.
تو قلب تاریخی که خون خاطرت را سلول به سلول در پیکره زمان جاری می‌سازند.
یاد یاران، یاد ایثار کادر درمان، خاطرات پزشکان، امدادگران، پرستاران در دوران 8 سال دفاع مقدس.
یاد یاران،
رادیو سلامت. چشمهای من بالهای پرواز را در شهادت نامه ها می جویند تا ذره ای از اسرار عالم را که جز با شهادت عیان نمی شود نشان من بدهد.
آهای آدم بزرگا، این ماجرا رو دیدی؟ آهای های بچه ها، این قصه رو شنیدی؟ قصه بگم براتون، قصه ی عاشقونه. نمیدونم کجا بود، تو فکه یا دویجی، تو فاو یا شلمچه، تو کرخه یا موسیان، مهران یا دهلوران.
ظهر بود، هممون جمع شدیم کنار تانکر آب که وضو بگیریم. چند روزی بود که نیروها برگشته بودن از عملیات و همه چی آروم بود. منتظر بودم نوبتم بشه وضو بگیرم. میثم وسط وضو گرفتن شوخیش گرفته بود و آب میپاشید روی بچه‌ها. از بچه‌های مازندران بود، خوش سیما و خوش صحبت. از امدادگرای داوطلب بود، چند ماهی میشد به گردان ما اومده بود. توی همین مدت کم خودش رو توی دل همه جا کرده بود. بچه‌ها خیلی دوستش داشتن. توی عملیات جونش رو وسط میذاشت. به بچه‌ها روحیه میداد. همیشه با خنده میگفت قصه نخور اینا، من جوری بخیه میزنم که بشه مثل اولش. میثم یه مش آب پاشون روی صورتم و گفت کجای عباس آقا؟ زل زدی به من؟ بیا بابا اینم تبرکی. از خنده ریسه رفت و منم هاج و واج نگاش میکردم. یه لحظه گرد و خاک توی مقر بلند شد. یکی داد زد جنگنده های عراقی سنگر بگیرین. یهو همه جا رو خاک و تیر و ترکش گرفت. تانکر آب رفت روی هوا و آب و خاک و گل به سر و روی بچه ها ریخت. اونقدر سریع غافلگیر شدیم که کسی نتونه سنگر بگیره. بچه های تیربار شروع کردن به تیراندازی. تونستیم خودمون رو به سنگر برسونیم. چشم پیش ما نمیدید. از روزنه سنگر به سختی مقر رو دید زدم. بچه ها در رفت آمد بودن و چند نفر مجروح افتاده بودن. میثم رو دیدم که چه شجاعانه توی اون اوضاع به زخمی ها رسیدگی میکرد. از سنگر اومدم بیرون، به سمت میثم رفتم. تا منو دید گفت عباس آقا کجایی؟ بیا اینو گره بزن. رضا رسولی افتاده بود روی زمین غرق خون. میثم داشت پاشو میبست، گفت اینو محکم نگه دار خون ازش نره. میثم میدوید و میگفت آقا داوود بیسیم بزن، بگو مجروحا زیادن، بگو دیگه بخیه جواب نمیده، آقا داوود بگو خود دکتر حسینی بیاد. بعد رو کرد به منو گفت عباس آقا با این همه دست و پای قطع شده چیکار کنم؟ یه لحظه به چهره معصوم و پرگرد و خاکش نگاه کردم. نمیدونستم از این حرفش بخندم یا گریه کنم. متوجه حالتم شد، گفت به خدا بخیه جواب نمیده. به کمک چند تا از بچه ها زخمی ها رو بردیم توی سنگر میثم، یا به قول خودش شفاخونه. اوضاع آروم شده بود، دیگه خبری از اون تیر و ترکش ها نبود. چند ساعت بعد آمبولانس و دکتر حسینی از راه رسیدن. میثم خستگی از سر و روش میبارید. مجروحا رو که منتقل کرد رفت روی خاکریز پشت سنگرا. همیشه همین عادتو داشت. رفتم پیشش، دست گذاشتم روی شونهش، برگشت به سمتم و گفت تو یه عباس آقا؟ دیدم چشاش خیسه. گفتم به چی فکر میکنی؟ گفت بچه ها رو که توی اون حالت میبینم دلم میگیره. فهمیدم پشت اون خنده هاش چه دل پرغصه ای داره. دیگه بعد از اون با میثم صمیمی‌تر شدم. فهمیدم دانشجوی پزشکی بوده و به خاطر جنگ درسش رو رها کرده و اومده داوطلبانه خدمت کنه. چند ماه گذشت، عملیات بزرگی در پیش بود که چند تا گردان باید شرکت می‌کردن. گردان ما مشغول آماده کردن نیروها بود و بچه‌ها در رفت آمد بودن. شبا تا دیر وقت با میثم روی خاکریز می‌شستیم و درد دل می‌کردیم، تا اینکه شب موعود رسید. کامیونای اعزام نیرو رسیدن و شبونه از مقر زدیم بیرون. شروع عملیات خیلی خوب پیش رفت و گردان ما جلو رفت، ولی شب بعد عراقی ها غافلگیرمون کردن و گردانمون از هم پاشید. دیگه میثم رو ندیدم و درگیری بین ما و عراقی ها زیاد شد و ما با چنگ و دندون باید خط رو حفظ میکردیم تا گردان های دیگه برسن. تا صبح درگیری ادامه داشت و خیلی از بچه ها اون شب شهید شدن. صبح میثم رو دیدم که اونم شب سختی رو گذرونده بود. نیروهای تازه نفس رسیدن، مجروحا منتقل شدن عقب، ولی میثم موند. عملیات ادامه داشت و روز سوم درگیری‌ها بیشتر شد. میثم هم کنار ما می‌جنگید و به مجروحا می‌رسید. تانک‌های عراقی هم از راه رسیدن. نیروهای ما خسته بودن، عراقی‌ها تعدادشون بیشتر شده بود. میثم اونقدر هراسون بود، تنها کاری که میتونست بکنه کشوندن بچه‌های مجروح به کنار خاکریزا بود. تانک‌های عراقی بی‌رحمانه شهدامون رو زیر می‌کردن و میثم انگار توی حال دیگه‌ای بود. چند بار صدای زدم، ولی اون جلو می‌رفت و بچه‌ها رو می‌کشید کنار. به سمتش دویدم و گرفتمش. دیدم میلرزه. گفتم چته؟ داری با جون خودت بازی میکنی؟ برگشت عقب رو نگاه کرد و گفت بذارم لهشون کنن؟ یه لحظه متوجه تانک شدم و با دست میثم رو گرفتم کشیدم روی زمین. گلوله تانک چند متر دورتر از ما به زمین خورد و گرد و خاک همه جا رو گرفت. میثم بلند شد، گیج و منگ بود. بلند شدم دستش رو گرفتم. گفتم میثم بریم توی سنگر، اینجا امن نیست. نگام کرد، ازم فاصله گرفت و دوید سمت مجروحا.
شما آبروی خاکی، روشنای چشم مردم، راه عاشقی رو هیچ کس با شما نمی کنه. ما الان می توانیم ادعا بکنیم با همه توان که جمهوری اسلامی با همه چالش هایی که در مقابل او به وجود میارن می توانه پنجه بیاندازه و بر همه اونها میتونه غالب بشه.
جنوب، رودهای دلگرفته‌ای و هوایی که هنوز هم سرشار از نعره تفنگ توست، سرشار از بوی حماسه‌ای که تو آفریدی. پرندگان هنوز تو را به نام می‌خوانند و به نام به خاطر دارند.
السلام علیک
یا السلام علیک یا ابا
یا صاحب الزمان
بقی یا الله حاضر ان شاء الله فی مصیبت جد.
می روی و می آیی، نفس می کشی و زندگی می کنی و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و آشورای حسین و آشورای حسین. تا همیشه حسین علیه السلام.
تا همیشه حسین.
خدا رحمت کنه حاج محمد رو. او گفت که خود وجود مقدس امام حسین به من گفت که برو برو اینقدر دل من خون نکن، چون نمیخواست بیاد از کربلا. ماموران بعثی تعقیبش کردن و بالاخره تو حرم پیداش کردن و زدن اشتیاد. در همه حالت آقا بهش فرمود حاج محمد برو. و آقا من نمیتونم آخه از حرم شما جدا بشم. فلان فرمود هر کجا مجلس روزه من تشکیل میشه اونجا حرم منه، لازم نیست تو اینجا باشی.
گفتن خورشید روز بی خروب آن شهید جان که قبری فی قلوب، سینه زن استاد روی این چکات،
قبر شما در قلوبه.
به ایران برو، هر کجا که مجلس عزای من باشد حرم من همانجاست. این جمله را در حالت بیداری لابلای اشک و استغاثه‌اش کنار ذریح حسینی شنید. بعد سالها اقامت در کربلا، بعثی‌ها مجبورش کرده بودند از عراق خارج شود، ولی هر کاری کرده بود از حرم و ذریح حسینی دل نکنده بود.
سینه زن چه کرد؟
سینه مرقدش قبر را دل کرد و سینه مرقدش دست ها گل دسته های گنبدش.
جایی که ذکر مصائب امام حسین باشه از اونجا حرم امام حسین. مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه در این کتاب جرعه نوش قدیر من دیدم و هر جا عزای حسین بود برید همونجا شرکت کنید، اونجا حرم حسین است.
شما همه تون الان تو کربلا اید ولو تصویر حرم گذاشتن اینجا، همه تون الان تو کربلا نشستین، لذا محلی که هستید محل استجابت دعاست. چی میخوای بگی؟ میخوام بگم آقا این کم نباید بگی، اون دور دستا رو باید ببینی، محل استجابت دعاست. این دستت که چند بار بلند میشه به سینت میخوای بشمر، یعنی تو این دستا که این همه میره بالا و میاد پایین یکیش نباید جواب بگیره؟
یا سامع دعا یا الله، یا سامع دعا یا الله، فرج 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 یا الله.
بله، مجلسی که تشکیل میدیم قرضمون از این مجالس
روزخوانی هم که میکنیم، سینم که میزنیم، عزاداری هم که میکنیم، گریه هم که میکنیم، همش به خاطر این است که دعامون مستجاب بشه برای فرج مولا صاحب الزمان. امر خود حضرت رو اجرا کرده باشیم که فرموده است و اکثر و دعا هم به تعجیل الفرج، هر چه میتونید برای فرج من دعا کنید، برای اینکه برای شما فرجی نخواهد شد مگر تا اینکه فرج من حاصل بشه.
اللهم اجل ولیک الفرج.
خب دوستان عزیزم، بسیار ممنون و سپاسگزارم به خاطر همراهیتون تا این لحظه با رادیو سلامت. کم کم داریم به لحظات ملکوتی اذان ظهر با پاپ تهران نزدیک میشیم. با ویژه برنامه تابی کرام بریم به استقبال اذان ظهر.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بیکران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاست ای راز روزگار.
تا بیکران
امروز هم زندگی از عطر باران لبریز است و عابران باز هم در تشکر و احسان این آفتاب. به نام خدا، پروردگار بی همتا و سلام بر یاران همراه.
بمون با من گل تشنه، ببین دل بستن آسونه، ولی دل کندن عاشق مثل دل کندن از جون. چراغ گریه روشن کن، شب دل شور با رفتن، کنار این شب زخمی بمون با من، بمون با من. ببین شب به یاد تو فقط از گریه میبارم، حلالم کن. تو میدونی دل بیتاقتی دارم، به دست بوت ها دادی. تماشا کن چراغی که به تاریکی فرستادی، میونه رفتن و موندن، کنار تو گرفتارم، تن بی سر، سر بی تن. نگو دست از تو بردارم، اگه بعد از تو میمونم، اگه بعد از تو میپوسم، خدا حافظ، خدا حافظ، تو رو با گریه میبوسم، خدا حافظ، خدا خدا حافظ، خدا حافظ.
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام، این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه.